چگونه میبینید این رویکرد رسانه‌های بیگانه رو، به خصوص حالا شاید بحث تلاش اونها برای به نوعی رهبری سازی و انسجام اپوزیسیون و نامه‌های زندان و مسائلی از این قبیل هم به نظر میاد بی ربط نباشه برای تهییج یا تحریک مجدد افکار عمومی از نظر اونها؟ این رو شما چجوری میبینید این رویکرد جدید رسانه‌ها رو؟
در ادامه این مباحث و در مباحثی که حضرت عالی می‌فرمایین، اینها یک عرض کردم یک هدف واحد داره با تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلف. ما اینجا یک پراکندگی منسجم رو می‌بینیم. یعنی شما می‌بینید که بحث افزایش و کاهش قیمت تخم مرغ رو هم ربط میدن به بحث زن زندگی آزادی. یعنی از هر نقطه، از هر خبری، از هر جایی که یک به فرمایش شما ابهامی وجود داره، اینها وام میگیرن، قرض میگیرن و منعکس میکنن و منعطف میکنن روی بحث زن زندگی آزادی و این جریانی که شکست خورده تا اینجای کار.
بله،
ما الان 30 سال هستش که میبینیم به خصوص انگلستان، به خصوص MI6 ورود کرده به مبحث زنان. یعنی میخواد بگه که جمهوری اسلامی برای زن ارزش قائل نیست.
بله،
میگه جمهوری اسلامی برای زن افتخار و ارزش قائل نیست و اجازه نمیده که تو رسانه‌هاشون این رو میگن که اجازه نمیده زنها ورزش کنن. و حال آنکه ما میبینیم رهبر معظم انقلاب دیدارهای بسیاری رو با زنان مدال آور جهانی دارن. از طرف دیگه میگن رانندگی تو ایران برای زنان محدودیت‌هایی داره.
درسته.
ولی ما میبینیم که تو عمل و تو عرصه واقع زنان بسیاری تو عرصه حمل و نقل عمومی دارن کار میکنن، سالهاست دارن کار میکنن. اینها از اون پراکندگی منسجم از هر نقطه استفاده میکنن تا یک افتراق و یک فاصله بین زنان و حکومت ایجاد کنن. تاکیدم روی زنان است چون این اختشاشات سال گذشته رو محوریتش رو زن قرار دادن. ما باید دو تا کار انجام بدیم، یعنی مسئولین ما باید دو تا کار انجام بدن. کار اول اینه که باید رسانه ها از حالت واکنشی و پدافندی وارد فاز کنشگری و تهاجمی بشن. ببینید، ما در عرصه نظامی بازدارندگیمون با موشک انجام میشه. یعنی ما میگیم ما موشک داریم، سیلوهای موشک داریم، اسرائیل دیگه حد و مرز قائل میشه و هجوم نمیکنه.
یا اگر بخواد افزاری.
بخواد تهاجمی انجام بده، محدود انجام میده و با واکنش سریع سپاه و نیروهای نظامی مواجه میشه. اما بازدارندگی در عرصه رسانه فقط با تهاجم محقق میشه. یعنی شما اگر به حریف متخاصمت تهاجم نکنی، اونها به تو تهاجم میکنن.
بله.
ما باید زمین بازی رو از تهران برداریم و لندن قرار بدیم.
در واقع بهترین دفاع حمله هست.
دقیقاً همینه. بهترین دفاع حمله است. ما باید زمین بازی رو از تهران انتقال بدیم به لندن. ما باید به زنان لندن بگیم که چه ظلمی دولت انگلیس داره در حقشون میکنه. باید با فکت ها، با رسانه های عمومی، با رسانه های محلی اونها، با اونها ارتباط برقرار کنیم. دیگه وقت این که ما بشینیم اینجا ببینیم من و تو چه پولیتیکی میزنه، بی بی سی فارسی میخواد چیکار کنه، ما واکنش نشون بدیم، گذشته. ما باید فاز و دکترین رسانه ایمون رو عوض کنیم. این یک وظیفه است که مسئولان باید داشته باشن و انجام بدن.
بله.
و راه حل دوم برای این قضیه همونطور که جناب دکتر شهرکی فرمودن آگاهی بخشی عمومی است، مخصوصا به جامعه زنان. ما الان بسیاری از دختران دبیرستانیمون نمیدونن که دکترین اسلام، نگاه اسلام، گفتمان اسلام راجع به زن چیست.
بله.
ما باید این رو تبیین کنیم، همونطور که رهبری فرمودن باید این تبیین بشه. باید به دخترانمون بگیم ما حدیث کسایی داریم که در اون حدیث کسا محوریت مخلوقات کره زمین رو زن قرار داده خدا.
بله.
خداوند بهترین مخلوقاتش که پیامبر و اهل بیت هست رو اونجا اینگونه خطاب میکنه، میفرماید هم فاطمت و ابوها و بعلوها. بله. و بنوها. میگه این فاطمه است، این پدر فاطمه است، این شوهر فاطمه است، این بچه های فاطمه است. محوریت رو حضرت فاطمه قرار میده که یک زن هست. بله. و در جای دیگر هم میفرماید که کل دنیا رو خلق کردیم به خاطر وجود حضرت فاطمه زهرا. بله. سلام الله.
بله.
اینها باید تبیین بشه.
دقیقاً بحث تبیین که فرمودید خب بحث خیلی مهمی هستش. و در واقع شاید هم همونطوری که فرمودید توی بحث در واقع تهاجمی و کنشگری فعال جای میگیره. آقای دکتر بهرامی، خب شما در واقع کارشناس ارشد ارتباطات هستید، به نظر شما همونطوری که حالا خودتون فرمودید که باید تهاجمی باشه، رسانه های داخلی منظورم هست، چگونه میتونن در این زمینه کنشگری فعالانه تری داشته باشن و در واقع یک زمینه آفندی مناسبی رو تدارک ببینند و به قول حالا نقل به مضمون کنست خود شما که منتظر نیستند که ببینند اونور چه میگوید، بلکه ابتکار عملو به دست بگیرن؟ چگونه؟
ببینید در عرصه داخلی هم ابتدا ما باید ضعف‌های حکومت ها در قبال زنان رو تو دنیا برای مردم خودمون تبیین کنیم.
بله.
یک کارهای کوچکی از این قبیل در برنامه‌های صدا و سیما مثل پاورقی داره انجام میشه و این خیلی عالی است. بله. یعنی شما زمین بازی رو بردی توی اروپا، بردی تو آمریکا. دیگه نیومدی بگی آقا ما اینجوری نیستیم. اینی که میگن در مورد ما درست نیست. میگیم نه، اونجا اینجوری هستن.
درست.
اونجا رفتارشون با زنان اینجوری است. اونجا سالانه اینقدر زن در لندن هوملس میشن، بی خانمان میشن، میان کارتون خواب میشن.
بله.
در آمریکا زنان میایستن تو صف برای یه پرس غذای گرم. ببینید اینها رو ما باید اونجا بگیم، باید بله. برای مردم خودمون این رو تبیین بکنیم، به علاوه این که ارزش و جایگاه زن رو از نظر اسلام تبیین کنیم.
دقیقاً.
ببینید ما جایگاه بله. زن رو داریم از نظر بله. اروپایی‌ها تو ایران تبیین.
دقیقاً این نکته خیلی مهمیه به نظر من میرسه که شما فرمودید آقای دکتر بهرام، و اون این هستش که ما باید با پارادایم و گفتمان خودمون تبیین کنیم، با ارزش خودمون و با استفاده از پارادایم و گفتمان غرب می توان برخی از یا خیلی از کارکردها و رفتارهای خود اونها رو زیر سوال برد. یعنی اگر اونها معتقد به سکولاریسم هستن، مثلا به عنوان مثال چرا باید در کشور فرانسه قوانینی در زمینه ممنوعیت ورود زن یا زنان محجبه به برخی مراکز آموزشی وضع بشه؟ این با اون سکولاریسم و پارادایم و گفتمان مورد قبول خود اونها و ارزش‌های خود اونها هم در تعارض هست. بنابراین این نکته به نظرم جالبیه که در این بحث مطرح شد. انشالله در فرصت‌های آینده بیشتر بهش پرداخته میشه. همکاران من یک بخشی رو فراهم کردن که با هم شکل
مفالساتی که به دست ما رسیده،
تأثیر گذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم غذایی ایران،
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران،
امواج شبهه، مقابله و مصونیت،
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم،
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده‌ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید. آقای دکتر شهرگی، خب شما به اصطلاح حقوقدان هستید و با قوانین آشنایی دارید، اشاره هم داشتید به قوانین حمایتی زنان و خانواده. می‌خواستم در این مورد بیشتر صحبت بکنید و در واقع اون رویکرد تبیینی رو که آقای دکتر بهرامی فرمودن یه مقداری بازترش کنید.
بله، عرضم به حضور شما که خیلی جالبه در این حوادث اخیری که بحث زن زندگی آزادی کلید واژه شد، در بعضی از استان‌ها یه سری آشوب‌های بولد شد، یعنی بیشتر دیده می‌شد.
بله.
از جمله سیستان و بلوچستان.
بله.
آیه مولوی خب می‌دونین که یک موزه‌ای گرفت که کاملاً عقایدش با این موزه، یعنی همه اون مردم استان می‌دونن که کاملاً موزه بلاظ دینی مغایرت داره
با مواضع قبلی خودشون.
بله بله بله، با مواضع قبلی خودشون.
بله.
یعنی اونقدی که مثلا بخوایم به حقوق زنان رو ببینیم در این فضا، در ایشون نمیبینیم، یعنی انقدر که ایشون موضع میگرفت. و این یک سمتی میریم که به سمت رسانه‌های بیگانه دوباره ما. بله. میبینیم که بعضی از این رسانه‌های بیگانه از کشورهایی مثل عربستان و سعودی دارن بودجه میگیرن.
بله.
و بودجهشون رو مستقیم عربستان داره تهیه میکنه. حالا یکیش اینترنشنال هستش، یکی هم شبکه کلمه است. خب. بله. کلمه یه شبکه‌ایه که بحث موارد دینی رو بیشتر رواج داره و میبینیم که چقدر دیدگاه‌های سختی نسبت به خانوم‌ها داره. بعد این شبکه‌ها میاد بولد خبری میکنه و در قالب زن زندگی آزادی میاد دولت ایران رو محکوم میکنه.
یعنی کاملا یه حالت متناقضی. بله. هست در بله. واقع در روی کرده این شبکه‌ها.
و مثلا شما نگاه کنین شبکه بی بی سی فارسی یک شیب ملایمی رو از چند سال گذشته از آقای مولوی داره همینطوری بولدهای خبری و رسانه‌ای داره انجام میده. مثلا آقای مولوی، من یادمه که چند وقت قبل در دولت آقای روحانی بود که ایشون در خطبه‌های نماز جمعهش که اونجا صدا یعنی بیشتر بولد شدن، که گفتن ما باید از وزرا هم، از وزرای این استان اهل سنت هم داشته باشیم، که این هی پرورش یافت و این مستقیم این شبکه آمد به این شخصیت بها داد. یعنی میخوام این رو به شما بگم که مستقیم روبروی حکومت ایران قرار بده. شما نگاه کنین بی بی سی دو قسمت داره، یه قسمت رادیویی داره، یه قسمت تلویزیونی داره. قسمت رادیوییش که از ابتدای جنگ ایران و عراق، سه ماه پس از اون البته، که در سال 1939 میلادی یا شمسیش هم بگم 1357 آغاز به کار کرد، و عرضم به حضور شما تلویزیونیش هم که از سال 1385 پیشنهاد داده شد و سال 86 هم پذیرفته شد و 87 هم دیگه شروع کرد، که دیگه اولین کار خبریش هم بر علیه ایران سال 88 بود. یعنی شما نگاه کنیم پروژه اولیش سال 88 بود و خبرنگاراش چقدر مهندسی شده دارن کار میکنن. مثلا شبکه کلمه رو شما نگاه کنین، یک اهل سنتی که خیلی، حالا من نمیخوام بحث دینی رو ترویج بدم، میخوام نگاه اونها رو شناخت بدم.
بله.
که خیلی نگاه سختی به یک
مسائل زنان
و... بله، مسائل زنان داره و در کشور عربستان شما میبینین مثلا حقوق خانوم ها اصلا رعایت نمیشه.
بله.
حتی یه خانوم نمیتونه تنها قسمت دستش هم پیچیده نباشه، یعنی اینقدر مثلا بسته از کشورشون. و بعد حالا اینا آمدن مدافع حقوق زن زندگی آزادی در کشور ما شدن. یعنی این تعارض ها و تناقض ها رو ما مشهود میبینیم که در رویه رسانه ها چجوری هست.
بله.
و میان سیاه نمایی میکنن. دقیقا. و میان مهندسی میکنن و میان جوانای ما رو تحریک میکنن که روبروی دولت خودشون واستن. من یه نکته دیگه هم خدمت شما بگم. شما نگاه کنین الان این شبکه‌های ماند که تحت سرویس‌های اطلاعاتی دارن فعالیت میکنن چجوری دارن برنامه ریزی میکنن الان توی کشورهای عربی. شما نگاه کنین یه سری آشوب‌های به پا میشه و وارد جنگ‌های مسلحانه میشیم. خب از همین طریق زن زندگی آزادی اگر کشور ما وارد جنگ مسلحانه میشد، دقیقاً یک سری افرادی وارد میشدن به صورت مسلحانه و خیلی وضعیت اسفواری به وجود می اومد، مثل کشور سوریه. شما نگاه کنید به بهانه آزادی خانوم ها رو توی قفس میکردن و میفروختن، به فروش میفرستادن. یعنی اینقدر این وضعیت این مدلی بود توی کشورهای دیگه که آزادی خواه بودن.
بله، خیلی ممنون و متشکر از صحبت‌های شما آقای دکتر شهرکی. خب ما در واقع این ظاهر سازی ها رو به نوعی در تصاویر خود رسانه‌های بیگانه هم می‌بینیم. حالا اون نگاهی که به زنان هست در برنامه مختلف من و تو اینترنشنال و به گونه‌ای در واقع بازنمایی میشن خانم‌ها که به نظر میرسه که بیشتر نوع جذابیت‌های بصری مد نظر باشه تا مسائل روشنفکری و فرهیختگی. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر شهرکی. به بخشای پایانی برنامه امواج شبهه نزدیک میشیم و بحث جمع‌بندی مطالب. آقای دکتر بهرامی، جمع‌بندی شما رو از کلیت بحث داشته باشیم.
من میخوام بپردازم به اینکه چرا اختشاشات موفقیت‌آمیز نبود. علل مختلفی داشت. یکی از مهمترین عللی که رسانه‌های معاند و سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنم این رو به عنوان یک فکت در نظر نمی‌گیرن تو تحلیل‌هاشون، این هستش که مردم ایران عاقل هستن.
بله.
ببینید، انقلاب سال 57 مظهر عقلانیت مردمه. یعنی میان پشت پا میزنن به رفاهیات دنیا در راستای رسیدن به متعالیات اخروی.
بله.
یک رهبر دینی رو میان حمایت میکنن تا جایی که شاه رو برکنار میکنن و حضرت امام رو به رهبری میرسونن. خب بله. این توی اختشاشات پارسال هم این بروز داره. بروزش چی هست؟ ببینید، مردم مشکل اقتصادی و معیشتی دارن.
بله، همینطور.
امروز ما میبینیم نسبت به سال 96 23 برابر قدرت خرید پول ما کاهش پیدا کرده. طلا از 90,000 تومان اومده رسیده به 2,200,000 2,300,000. خب
بله.
این تو زندگی اون کارگر کاملا مشهوده، تو زندگی کارمندان کاملا مشهوده. مردم این رو میبینن، اما میان اهداف اختشاشات سال گذشته و مبحث زن زندگی آزادی رو بررسی میکنن، میبینن با اهداف خودشون سازگار نیست، حریم قائل میشن، فاصله میگیرن، حمایت نمیکنن. در جایی که میبینن دارن به دین و به آیین اینها بی احترامی میکنن، در مقابل اونها جبهه هم میگیرن. این مظهر عقلانیت مردم ایران هست و امیدوارم مسئولین کشور این رو ببینن، لحاظ کنن. مسئول جمهوری اسلامی اگر شب بخوابه در حالی که میدونه مردمش زیر فشار اقتصادی هستن، واقعا داره ظلم میکنه به مردم. اگر نمیتونه باید استعفا بده. ببینید، ما این از سال 97 این گزاره رو داریم که ما در جنگ اقتصادی هستیم و تا همین امروز هم هست.
بله.
یعنی دولت جدید تمام توانش رو گذاشته، اما فقط تونسته جلوی هجمه های اقتصادی رو بگیره، هنوز بهبودی حاصل نشده و این رو باید بدونن.
درست.
ببینید، مردم صبر کردن، مردم اختشاشات رو حمایت نکردن، این باید دیده بشه. ما به عنوان رسانه که رکن چهارم دموکراسی است، باید این رو بگیم. هم مباحث و منویات بالادستی ها رو به مردم تبیین
منتقل کنیم
و هم خواسته های مردم رو به بالا،
اجتماعی رو متقابلا.
دقیقاً همینطور است.
بله،
شما
بله،
میفهمید.
بله.
بحث دوم، نبود عقلانیت بین سردمداران انقلاب زن زندگی آزادی است. شما میبینید که فردی به اسم آرپی که من واقعا دوست ندارم اسم این فرد رو بیارم، میاد از عروسک ها سان میبینه. فردی مثل مسیح علی نژاد در حالی که در زندگی شخصیش و ازدواج شکست خورده و یک روان پریش هست، میاد لیدر جریان میشه. خب این مردم اینو میبینه.
درست.
اون جوانی هم که میاد تو خیابون و شلوغ میکنه، اگر حقوق بگیر سرویس های بیگانه نباشه به اشتباه، این بازی خورده و بعد از دو سه دفعه حضور تو چیز میبینه نه، این با اون چیزی که اون میخواد همسنخ نیست، فاصله میگیره. ما باید مردم خودمون رو دوست داشته باشیم، مردم رو بغل کنیم، مردم رو در آغوش بگیریم، مردم رو برگردونیم به جریان نظام. ببینید، کلیت نظام ما درسته.
درسته، بله.
من بررسی های دقیقی کردم و مطالعات گسترده کردم، چون که چارچوب نظام ما درسته.
بله.
عمل کرده برخی مسئولین باعث پیش آمدن وضع موجود شده.
درست.
ما در جنگ اقتصادی، من به زرس قاطع به شما میگم، بالای 70% از داخل ضربه خوردیم. یعنی اون افزایش قیمت دلار و اینا به خاطر به دست آوردن منافع برای افرادی در داخل بود. بعضیشون نفوذی بودن، بعضیشون دنبال منافع شخصی خودشون بودن.
بله. بله.
اینها رو باید لحاظ کنید.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر بهرامی. خب آقای دکتر شهرکی، شما هم در همین حول هوش دو یا حتی اکثر 3 دقیقه در خدمتون است.
تقریبا همه موارد رو آقای دکتر بهرامی عرض کردن و اون نکات مهم رو هم اشاره کردن.
بله.
ولی نکته ای که مهمه، من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، بحث رسانه و فرهنگ رسانه است. ما تو کشورمون این خلل رو میبینیم.
بله.
به دانش آموز، به دانشجو نمیایم فرهنگ رسانه رو ترویج بدیم، آموزش بدیم و اینها رو مهندسی کنیم.
بله.
اینها یه خلهایی داره که دقیقاً شبکه‌های ماند میان روی برنامه‌ریزی میکنن.
دقیقاً.
شما الان نگاه کنین، دارن توی استان سیستان بلوچستان یک استان امنیتی دارن جلوه میدن، در صورتی که استان سیستان بلوچستان مهمان نوازترین مردمان رو داره، بهترین مردمان رو داره، نجیبترین مردمان رو داره و همیشه پشت سر حکومت و نظام بودن.
بله.
و انقلاب رو حمایت کردن. یعنی شما الان نگاه کنین، اکثر این شهادت ها هم توسط تروریست‌های خارجیه که اتفاق میفته.
بله.
توسط
بله.
یک ایرانی اتفاق کمتر میفته.
بله.
و این موارد خیلی قابل اهمیته که ما در دانشگاه ها بیایم این حقوق رسانه رو، چارچوب بندیاش.
بله.
رو آموزش بدیم.
درسته.
و موارد رو تبیین کنیم.
بله.
مقام معظم رهبری فرمودن که بحث بصیرت رو باید افزایش بدیم. ما باید در جامعه، در کوچه، محله، هر جایی که هست باید چند واحد درسی در مدارس، چند واحد درسی در تمام دانشگاه در حوزه رسانه داشته باشیم. چون الان فضای مجازی یک موضوع غالبه در تمام، نسبت به تلویزیون، نسبت
بله.
به موارد دیگه. خب اینها اکثریت کاملا
آگاه نیستن.
بله، آگاه
نیستن با حقوق رسانه.
این شبکه‌های ماند میان روی اینها برنامه ریزی میکنن و هر کسی گوشیش رو روشن کنه، یعنی وارد اون برنامه مورد نظر بشه، اولین چیزی که میاد اون پیام خبری اون شبکه مانده که داره مهندسی میکنه.
دقیقاً.
اینها بله. باید سازماندهی بشه و انشالله این به زودی در کشور ما ترویج داده بشه.
بله، خیلی ممنون و متشکر آیه دکتر شهرکی. خب به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبهه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر شهرکی و آقای دکتر بهرامی که صاحب نظران حوزه رسانه هستند بودیم و به موضوع تبلیغات و سوژه‌های موازی رسانه‌های بیگانه پرداختیم و در این مسیر بحث تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و شیوه‌هایی که رسانه‌های بیگانه برای سوژه پردازی، برای بازنمایی سوژه‌های جدید، تشویش و تحریک اذهان عمومی، جعل اخبار مورد توجه قرار میدن رو بررسی کردیم و همینطور بحث در زمینه‌های حقوقی و قوانین موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت و نوع آسیب شناسی داخلی به عمل اومد. ضمن تشکر از حضور میهمانان محترم در این برنامه و همینطور همه شما مخاطبان آگاه رادیو گفتگو که همراه و ملازم ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگر که همراه شما باشیم، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
خب بسیار ممنونیم از همراهی شما تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه امواج شبهه رو شنیدید، برنامه‌ای در رابطه با سواد رسانه‌ای که به بررسی ماهیت و پشت پرده رسانه‌های معاند ماهواره‌ای فارسی زبان می‌پردازد. اما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، این روزها در اصفهان 35مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در حال برگزاری هستش و ما هم در این راستا گفتگویی خواهیم داشت با آقای علی جعفری از همکاران خوبمون. آقای جعفری سلام، به پخش رادیو گفتگو خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم و سلام گرم به همه شنونده‌های رادیو گفتگو در خدمت.
خیلی ممنون. آقای جعفری همین ابتدا به ساکین کمی از حال و هوای این روزهای جشنواره میشه برامون بگین؟
عرض کنم به حضور شما که جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان خب سال‌هاست که در شهر اصفهان برگزار میشه، متجاوز از 2 دهه از مجموعه 3 دهه برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان بود و یه جورایی دیگه میشه گفت که موتن و خانه جشنواره شهر اصفهان. طبیعتاً برگزاری این جشنواره روی شهر خیلی تاثیر میذاره. شما هر جای شهر قدم بگذاری تابلوها و بنرهای مرتبط با جشنواره رو میبینید. از اونجایی که یکی از برگزار کنندگان جشنواره و مشارکت کنندگان در برگزاری جشنواره شهرداری اصفهان هم هست، به هر حال مجموعه مدیریت شهر اصفهان این همراهی رو تا حدی که ممکن هست با برگزار کنندگان جشنواره که معاونت سینمای سازمان سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن، برای اینکه شهر اصفهان میزبان خوبی برای برگزاری جشنواره باشه. جشنواره 35 بعد از 3 سال وقفه به علت همگیری کرونا، حالا در واقع کار خودش رو چند روزی است که آغاز کرده و روز پنجشنبه 20 مهر ماه هم قراره که با معرفی برگزیدگان جشنواره در بخش‌های مختلف به کار خودش پایان بده.
آقای جعفری از اونجا که تو چند وقت گذشته متاسفانه ما 2 هنرمند خوب کشورمون رو از دست دادیم، آقای فردوس کاویانی و آقای آتیلا پسیانی، درسته که قرار نکوداشت برای این 2 هنرمند فقید کشورمون به برنامه نکوداشت های آیین پایانی جشنواره اضافه بشه؟
بله، امروز یه مصاحبه اینو میخوندم از کارگردان های اختتامیه. حتی میدونید که ساعت برگزاری اختتامیه در طول 1-2 روز گذشته مقدار تغییر کرد. حالا اون چیزی که به حال الان تثبیت شده قرار پنجشنبه ساعت 19 مراسم اختتامیه جشنواره برگزار بشه. اعلام کردن که ما اساساً می‌خوایم اختتامیه رو با سرشکل متفاوتی نسبت به سایر مراسم اختتامیه که معمولاً در جشنواره مرسوم هست برگزار بکنیم. بخش‌های ویژه‌ای رو هم تدارک دیدن، از جمله بخش‌های گرامی‌داش و نکوداشت در واقع هنرمندان سینمای کشورمون هستش و حتما این 2 هنرمند بزرگوار از دست رفتمون آتیلا پسیانی و فردوس کاویانی هم برشون بزرگداشت در اختتامیه برگزار خواهد شد. همونطور که همه شنونده های شما هم به خوبی میدونن، هر دوی این در واقع هنرمندان از دست رفته، هم فردوس کاویانی و هم آتیلا پسیانی، در حوزه سینمای کودک آثار ماندگار و به یاد موندنی رو خصوصا در دهه 60 و اوایل 70 خلق کردن و حتما در خاطر و اذهان همه بیننده های سینما این نقش ها باقی مونده.
دقیقاً همینطوره. و در آخر جشنواره فیلم کودکان و جوانان به نظرتون امسال نسبت به سالهای گذشته تغییری هم داشته؟
منظورشون به لحاظ کیفی آثاری که در جشنواره به نمایش در اومده؟
بله بله.
ببینید سینمای کودکان و جوان در کشور ما خیلی سینمای شکننده است اساساً، یعنی اینکه حتی روالش خب طبیعتاً به دلیل ماهیت این سینما با سینمای بزرگسال هم کاملا متفاوت. همه ما در واقع یادمون هستش که در اواسط دهه 60 و اوایل دهه 70 چه آثار به یاد ماندنی در سینمای کودکان و جوان ما خلق شد که هنوز هم به عنوان نمونه‌های مثال زدنی ازش یاد میشه. اما در این سالها به هر حال سیاستگزاران حوزه سینمای کودکان و جوان کوشیدن کاری بکنن که هم خودشونو به استانداردهای جهانی تولید سینما برای کودکان و جوانان نزدیک بکنن و همین که بتونن در واقع سلیقه سختگیرانه کودکان و نوجوانان ما رو که به هیچ عنوان قابل مقایسه با نسل‌های قبل نیست یک جورایی به هر حال تأمین بکنن و رضایت اونا رو جلب بکنن. امسال توی جشنواره حضور بچه‌ها، این که میدونید که ما امسال هم مطابق روال سال‌های گذشته داوران نوجوان داشتیم و هم جمعی به عنوان خبرنگاران نوجوان